بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، خب بحث ما در این بود که ماه مبارک رمضان ماه رحمت است. راجع به معنای رحمت صحبت کردم. رحمت از خدا یعنی لطف، احسان، بذل، بخشش. راجع به ویژگی های رحمت حضرت حق سخن به میان آمد و همه اینها مربوط به این بود که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت وقتی میخواستن ورود پیدا بکنن به ماه مبارک رمضان، مردم رو خطاب کردن: ایها الناس، نه ایها المؤمنون، نه ایها الصائمون، روزگیرا، اهل ایمان، نه مردم. قد اقبل الیکم شهر الله بالرحمه، رحمت. یکی از ویژگی‌های مبارک ماه مبارک رمضان رحمتش. حالا این رحمت، ببینید در ماه مبارک رمضان چجوری جلوه‌گری می‌کند. این رو هم من توضیح بدم. من همون آدمی هستم که بیشتر حرفام انذاره. من با رحمت بی ملاکش اصلا کاری ندارم. با رحمت بی ملاک اصلا کاری ندارم. بعدم جامعه اصلا نیازی نداره که راجع به رحمت باش صحبت بشه، چون مردم ما نزده خودشون سه نقطه. یا حالا دیگه منم به عنوان مبلغ بگم آقا همه چی درسته، یه آقا هم گوه همه چی درسته دیگه، و حال که نیست. خیلی باید تلاش کرد. اما بعد از 21 سال از انذار صحبت کردن، میرسه که یه چند روزی توی ماه مبارک رمضان از رحمت خدا صحبت کنه. اما اونم رحمت با ملاک. هیچی بی ملاک نیست. خداوند علی اعلی به غیر حسابن کار میکنه، یعنی اندازه نداره، ولی مندون حسابن کار نمیکنه، یعنی بیملاک کار انجام نمیده. این دو تا مقول است. به غیر حساب حد و حصر نداره، این کار خداست. اما مندون حساب نه، اینکه بیملاک به کسی نه، اصلا و ابد. آخرت ما در گرو زحمت ماست. آره، حالا ببین چقدر با زحمت بکشیم تا بفهمیم رمضان چه ماهیه. آخرت ما رو عمل میسازه برادر من. عمل. اگر کسی مستحق بهش شد به خاطر که عمل داره، و اگر کسی خدای نکرده جایگاهش جهنم شد، چون عمل درست درمون نداره. پس خداوند نه ما را اهل بهشت می کند و نه اهل، بلکه خداوند به ما اختیار داده با عمل خودتون یا بهشت رو بسازید یا جهنم رو. پس خدا کسی رو به جهنم نمی فرسته به حضرت عباس. این عمل منه که جهنم رو درست میکنه. اینه هم که آقایون میگن آقا خدا انقدر ارحم الراحیم، اینه کسی رو به جهنم نمیبرسه. خب درست، خدا ارحم الراحیم، اصلا خدا کسی رو به جهنم نمیبرسه. این خودتی که جهنم رو درست کردی، خدا تو رو نمیفرسته. این عمل خراب تو که جهنم رو برات درست کرد. پس عمل آخرت رو درست میکنه. شب معراج پیغمبر ما فرمود دیدم به این که ملائکه بلند میشن، مثلا فرض کنید یه رج آجر میچینن بعد میشینن، چند دقیقه بعد بلند میشن یه چهار تا درخت میکارن بعد دوباره میشینن. من از جبرئیل پرسیدم اینا چی کار دارن میکنن؟ جبرئیل به من گفتوش بگی که پیغمبر، اینا دارن بهشت اهل زمین رو میسازن. حضرت فرمود خب آقا اینا کار یک سره بکنن دیگه، این نقشه دارن بر اساس نقشه از چوب بسازن بسازن، چرا قطع و وصل میکنن؟ پیغمبر فرمودن جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله، اینا منتظر موادن، اینا منتظر ملاتن، اهل زمین باید یک کاری رو انجام بدن تبدیل بشه به درخت بهشتی. اهل زمین باید یک کاری رو انجام بدن تبدیل بشه به خانه بهشتی تو ما بسازیم. ولی همینجوری که نیستش که. پس با عمل آخرت ساخته میشه. امام عادی هم فرمودن که الناس فی دنیا بل اموال و فی الاخرته بل اعمال. دنیای مردم رو مال میسازه، پول حرف اول آخر میزنه. به قول یکی از اساتید ما میگم من نمیدونم که پول اقتصاد زیر بناست یا رو بنا، یعنی حرف ماتریالیستا و لیبرالیستا رو میزنم، من نمیدونم این دعوا چیه، ولی پول مهمه. مهمه از باب مزاح میفهمیدن، ولی خب بالاخره مهمه، حالا بخواد اقتصاد زیر بنا بشه بخواد اقتصاد رو بنا هر چی، ولی مهمه. خب مردم در دنیا با پول سر کار دارن آقا، ولی در آخرت با عمل سر کار دارن. امین فرمود لا تکن من یرجل آخره به غیر العمل، از زمره کسانی نباش که دنبال یه آخرت خوب مثل سلمان فارسی هستی اما عمل تو بربندت نیست. دنبال آخرت خوب اگر هستی بود عمل هم در پروندت باش. حالا چقدر عمل داشته باشیم این انذاره، چقدر عمل داشته باشیم خوبه. دو تا روایت برات بخونم امشب تو کلن ناامید بخونم. قال الصادق علیه السلام، چونه میگم الان نگران نباش، قال الصادق علیه السلام، آها فرمودن به این که لو نظروا الناس الى مردود الاعمال من السماء لقالوا ما يقبل الله من احد عملا. اگه مردم میدیدن چقدر خدا عملا رو پس میزنه، میگه این نمیخوای این نمیخوای این نمیخوای این نمیخوای، به این باور میرسیم که اصلا انگار خدا بنا نداره عملی رو قبول کنه. خدا بنا نداره عملی رو قبول کنه. یک دو، قال رسول لو کان لرجل عمل سبعین نبیا لاستغل عمله من شدت ما یرا یوم ازه. هر آدمی تو پروندهش روز قیامت اینجوریه، با خودش فکر میکنه اگر عمل 70 پیغمبر تو نامه عملش باشه باز کمه. 70 تو چه ها؟ پیغمبر، نه نماز صبح غذا، نه مردانی که از دار دنیا میرن و تکلیف مهریه زناشون رو معلوم نمی کنم. میگن واقعا هم باور رو دارن کی داده کی گرفته. بابا بدهیه، یا باید حاج خانوم رو راضی، الان ساکت بشه خانوم، یا باید حاج خانوم رو راضی بکن نسبت به این مسئله، یا باید بهش پرداخت کنی حقشه. تو وصیت نامه یک خطم راجبه بی‌انصاف راجبه مهریه نمیزی که خب خانوم ببخشید ما یه مهریه گذاشتیم 363 که، اما خب دیگه علی کی داده کی گرفته. نه عمل من و تو که اینجوریه، عمل 70 پیغمبر. چرا؟ خب قرآن کریم میفرماید ترن ناس سکارا، تو میمیدی روز قیامت مردم تلو تلو میخورن و ما هم به سکارا، ولی مست نیستن، مست نیستن. اتفاقی که افتاده اینه ولکن عذاب الله شدید، روز قیامت عذاب خدا زیاده. طرف میگه اگه عمل 70 تا پیغمبر باشه کم درست شد. این تا اینجا، حالا بریم تو رحمت. امام صادق اگه ما اینا رو نداشتیم چیکار میکردیم؟ یا اهل افراط بودیم یا اهل تفریط. ولی اینا اینو میگن در باب انذار، وقت در باب بشارت ببین چیکار میکنه. آقا عمل 70 تا پیغمبر ام مثل من میگه سر میزنه، اصلا امکان داره میگم چیزی؟ میگه من فهم و شعور و عقل و درک اون پیغمبر رو دارم که بتونم یه همچی کاری بکنم؟ نه من نمیتونم. پس من بازنده هم؟ نه من بازنده نیستم. من امید به این حدیث امام صادق علیه السلام دارم: من قبل الله منه حسنتا واحده لم يعذبه ابدا و دخل الجنه. اگه خدا یکی از اعمال حسنه منو قبول کنه، یه حسنه، 70 سال عمر کردم کلی عمل انجام دادم، یکیش برا خدا بوده، یکیش برا خدا بوده. بعد امام فرماید این عمل رو که قبول میکنه هرگز طرف رو عذاب نمیکنه، دخل الجنه، وارد بهشتش میکنه. حدیث دوم از ساحت ختم مرتبت: من قبل الله منه صلاتا واحده لم يعذب. اگه خدا یه عمل واجب رو قبول کنه، دو رکعت نماز صبح من، هرگز عذاب نمیکنه. و من قبل منه حسنتا، یه عمل مستحبی من، لم يعذب، هرگز عذاب نمیکنه. پس تمام تلاش من در زندگی 60 سال، 70 سال، 30 سال، 40 سال، هر کی که خداوند علی اعلی به من عمر بدهد، باید این باشه که یه عمل قبول داشته باشم، یه عملی که خدا بگه من پذیرفتم، این مقبول است. این تنها تلاش منتون. میگن دین دو تا چیز، الورع و الاجتهاد. اجتهاد نه که بری حوزه علمی درس بخونی بشی مجتهد فقیه بشی، اون نه. اجتهاد یعنی تلاش، تلاش برای به دست آوردن یک عمل مقبوله. این تنها چیزیست که من تو خواسته. خیلی کار ساده‌ایه. بابا حیوانات رو تربیت میکنم، با قاشق چنگال غذا میخورم، وقت من تو زندگیم نمیتونم یه کاری بکنم که خدا بپذیره؟ این که دیگه اولئک کالانعام بلهم اضل، همینجاست دیگه. اونا تربیت میشن، من تربیت نمیشم، اصلا امکان نداره. منتها من عادت کردم که مفت بهم نمیشه، مفت نمیشه. تلاش بکن یکیشو بخره، یکیشو بخره و بخره، وقت تمام عمر تو منفعته، چون میفرسته تو بهشت. به آهای من امیرالمومنین گفتن: لما غیل لهو کم تصدق. و آها ارز کردن: آه چرا شما انقدر صدقه میدید؟ امیرالمومنین در دقیق ترین بحث های تحلیلی تاریخ 17 رشته اقتصادی داشته، یعنی آدم متمولیه. فقرش از سر نداری نیست، فقرش از سر زهده. یعنی فقر رو انتخاب کرده، نه مجبور به زندگی فقیران است. چون الفقر شعار الصالحین، فقر برنامه صلحاست. صلحا همون کسانی هستند که جناب یوسف چه پدرش در مقابلش سجده کرد، چه پدرش پیامبر بنی اسرائیل است، که پیامبر تافته جدا بافته است. همین یوسف یکی از ادعیش این است که الحقنی به صالحین، وقت نماد صالحین فقره، نماد صالحین فقره. و امیر فقر رو انتخاب کرده، نه که مجبور به زندگی فقیرانه است. در طول زندگی مبارک 63 سال این آقایی به تمام معناست، هزار نفر رو با کد یمین از یوغ بندگی و بردگی آزاد کرده. تو چند نفر تا حالا از زندان آزاد کردی؟ دیه یه واجبه داشته یا مثلا فرض بفرمایید مشکل مالی داشته، چک داشته، تو چند نفر آزاد کردی از درآمدت؟ این نهایت آقایی است که بیل بزند ولی دیگران را آزاد بکنه، نه لوستر خونش را آباد کنه. به این آقا گفتن آقا چرا صدقه میدی؟ الله تمسک، خودش رو نگه دار. تا میدید مردم کوفه به هم ریختن، نه اینکه شورش کردن، اوضاعشون دگرگونه، دستور میداد یکی از باغات مدینه شو بفروشن، پول رو میدید یک وزن با هم کرد چرا بخواد برده بره. کی کارو میکنه خدا وکیل؟ بعد بهش میگن آقای خودش رو نگه دار، آخه خدا یه عمل تو رو بپذیره. اینا که دیدی خیرخواهای شیطان صفت، آخه مثلا روز مبادایی هم هست امام حسن بخواد بزرگ شه بخواد این حرف ها مثلا میزنه، آخه تو که الان چقدر آخه بالاخره خدا بزن بچه نگه دار. بعد مثلا دارم به امام میگن که خدا عمل تو رو که پذیرفته، خب دیگه تو چرا نعمل میکنی؟ حضرت فرمو من میدانم، اینی والله میدانم اینکه اگه خدا یه حسنه من رو قبول کنه من عذاب نمیکنه. منم میدانم که اگر خدا یک واجب من رو قبول بکنه من عذاب نمی کنه. ولی انی والله لو اعلم ان الله قبل منی فرزن واحدن لامسکتو، من اینو میدونم، ولکنی والله ما ادری اقبل الله منی شیئا ام لا، من نمیدونم این انفاقی رو که کردم خدا قبول میکنه یا نه. میدونم که اگر یه عمل باشه بپذیره عذابم نمیکنه. اینو میدونم، کبرای قضیه است، اما صغرای قضیه رو نمیدونم که عملی رو از من قبول کرده یا نه. کسی که قرار از من تو شفاعت بکنه، میگم من به همین دلیلی که میگن رمز دین الاجتهاد تلاشه، نباید دست کم. حالا ماه تلاش به اصطلاح امروزی ها المپیک اعمال همین ماه رمضانه، المپیک اعمال رمضانه. به فرض اینکه یک مستحب را بپذیرد همه چیز حله. ببین ماه رمضان چه پوانی به من و شما میده، به ایها الناس، نه به ایها المؤمنون، نه به ایها المسلمون، نه به ایها الصائمون، مردم. این اعمال رو که بخوام بگم همش خوبه، اما در ماه مبارک رمضان ببین چه اتفاقی میفته. قال رسول الله من من گفتم سر جد من با جد ما شوخی نکنه، یا صلوات بفرستیم یا اینکه بخوایم ببینیم چی بشه. نه و اگرم خواستیم ببین چی کار میکنه خدا از باب رحمت در ماه مبارک رمضان. من تطوع به خصلت من خصال الخیر فی شهر رمضان کان کمن ادا سبعین فریضتا من فرائض الله. کسی که در ماه مبارک رمضان یه عمل مستحبی انجام بده، عمل مستحبی دو رکعت نماز بخونه، اجری رو که خدا میده معادل 70 واجب در غیر ما مبارک رمضان. دیگه امروزی ها وقتی میخوان یه همچین معامله ای بکنن میگن آتیش زدم به ماله. دیگه خدا چی باید به من تو بده؟ یه دو رکعت نماز بخونی معادل 70 عمل واجب در غیر ماه مبارک رمضان محاسبه میکنه. و من ادا فیه فریضتا من فرائض الله کان کمن ادا 70 فریضتا من فرائض الله تعالی فیما سواه من الشعور. و یه عمل واجب نماز صبح داری بخونی و یه عمل واجب روزت رو داری میگیری و یه عمل واجب نماز ظهر عصر رو داری میخونی، یه عمل واجب دیگه چی هستش آقا؟ نماز مغرب و عشا داری بخونی. 70 فریضه در غیر ماه مبارک رمضان بهت ثواب میدن. یه نماز صبح میخونی ضرب داره 70. سابقا مدرسه که میرفتی مینوش مبصر خوب، بعد تو خوبا مثلا مینوش فلانی، بعد یه ضرب دارم بغلش میزن، بعد یا مثلا مینوش فلانی دو تا ضرب دارم بغلش میزن. حالا تو ماه مبارک رمضان رقیب و عتید مینویسن نماز صبح ضرب در 70، نماز ظهر ضرب در 70، روزه ضرب در 70. چیکار بکنه خدا دیگه؟ چیکار بکنه خدا؟ این یکی از اعمالی است که قاعده است، هر مستحب بری بخوای انجام بدی تو همین ماه مبارک رمضان انجام. هر مستحبی، یکی از مستحبات فراموش شده به در واقع به توهم وضعیت مالی. من میدونم وضعیت مالی خوب نیست متاسفانه، اما خدا هم خیلی توقع نداره، خدا هم خیلی توقع نداره. ببین چقدر عالی معامله میکنه. افطار دادن، افطاری دادن یکی از مستحبات فراموش شده در ماه مبارک رمضان. بهانه‌اش هم این است که خونمون کوچیکه، بهانه‌اش هم این است که وضع مالی جور نیست. جفت میشم بهانه نیست، ولی مدخلیت نداره در این عمل. شاید ما اصل عمل رو درک نکردیم. قال رسول الله من فطر صائما، کسی که افطار بدهد به یه روزدار، کان له مثل اجره، اجر افطاری دادن به روزدار معادل همون روزه ایست که گرفته شده. حالا اگه 70 تا روزدار رو بهشون افطار بدی، 70 تا ثواب روزه هم تو نامه عملت میاد. غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، بدون که اجر روزت کم بشه. بنابراین یه افطاری دادن این همه ثواب داره برادر. از وجود نازنی حضرت ختمی مرتبت، من فطر مؤمنا فی شهر رمضان، کسی که یک مؤمنی رو در ماه مبارک رمضان افطار بده، کان له بذالک عتق رقبه، خداوند علی اعلی معادل این افطاری که داده از ثواب آزاد کردن برده به او میدهد. و مغفرتون لذنوبه فیما مضا، این افطار شما در ماه مبارک رمضان به انسان مؤمن موجب می شود که خداوند اثر گناه را از بین ببرد. سابقا عرض کردم عمل گناه توبه، اثر گناه غفران. یکی از راه‌هایی که باعث می شود غفران الهی جلب بشود افطاری دادن به مؤمنه. خب شما افطاری بدهید، قرار نیست که اولا در هتل هیلتون دعوت بکنید، بعدم قرار نیست که مثلا فرض بفرمایید که 1000 نفر رو دعوت بکنید، بعدم قرار نیست که از این 1000 نفر 950 نفرشون قبل از اینکه افطار بشود قرص قلبشون رو میخورن، قرص فشارشون رو میخورن. اینا رو دعوت میکنه که برادرم یه 4 نفری که روزه گرفته باشن. بنا نیست که خودتو به دیگران نشون بدی، بنا نیست که انشاءالله یه توشه برای آخرتت درست بکن. او وقت با چی شیشلیک بدیم؟ نه برادرم، اینقدر آسون گرفتن، اینقدر آسون گرفتن، اینقدر آسون گرفتن، ولی ما پرتیم. ببین چقدر آسون گرفته. وجود نازنین سلمان که منا اهل البیت، از حضرت ختمی مرتبت نقل میکنه، من فطر صائما فی رمضان، کسی که یه روزه دار رو در ماه مبارک رمضان افطار بدهد، من کسب حلال، از راه درآمد حلال، نه از اختلاس، نه از درآمد در واقع درآمد بیت المال. یعنی من مثلا رئیس فرانجا هستم و از روابط عمومی خواستم که خب یه افطاری به نام بنده بدید، این با تو کاری نداره که، این سواش بر بیت المال، یعنی اون 80 میلیون انسان هیچ ربطی به تو نداره. فلان سازمان، فلان نهاد، فلان شهرداری، فلان مثلا اینا افطاریایی که میدن همش ثوابش بول مال توئه، هیچ ربطی نه به اون رئیس سازمان داره نه اصلا کاری به اون نداریم ما. من حلاله، یعنی از کده، یعنی عرق جبی. چه اتفاقی میفته اگر شما یه نفر از راه حلال افطار بدید؟ سلط علیه الملائکه لیالی رمضان کلها، تو یه شب افطار دادی، تمام ملائکه در 30 شب ماه رمضان برای تو درود میفرستن. و صافحه جبرئیل لیلت الفطر، مصافحه و روبوسی شب عید فطر با جناب جبرئیل ملک مقرب حضرت حق است برای یه افطاری. و من صافحه جبرئیل تکسر دموعه و یرق قلبه. آه چه علامتی گذاشت. میخواد بگه که اگه تو اونو دادی، مصافحه جبرئیل در شب عید فطر به اینه که قلبت نازک میشه، بی اختیار عشق از چشمات جاری میشه، این حالت که بهت دست داد، بدون اجر اون افطار دست تو دست جبرئیله. وقت اونجا همه رو دعا کن. یه نفر بلند شد، فقال رجل یا رسول الله، آقا جان، ارعیت من لم یکن ذالک انه، کسی که نداشته باشه یه افطاری بده اون وقت چی کار بکنه؟ قال فلقمت خبزه، یه لقمه نون بده. آقا یه لقمه نون پنی درست کن بده، یه لقمه نون پنی. اینم ازت نمیاد دیگه، خیلی بابا بی انسان. افرایت من لم یکن ذاک اندهو، اگر مثلا فرض بفرمایید که نشد یک ظرف غذای مثلا مشتی بده، آب جوش باشه، چایی باشه، نون پنی باشه، افطاری باشه، بعد شام باشه، نشد، فقط زتون من تعام، یه بشقاب غذا بده، لازم نیست همه اون مخلفاتو بده. افرایت من لم یکن ذالک اندهو، اگر نتوانست یه بشقاب غذا هم بدهد، فمزغتون من لبن، یک لیوان شیر بده. افرایت من لم یکن ذاک عنده، فشربتون من ما، آب بده، یک جرعه آب بده دست یه آدم روزه دار. بعد فرمود همه اینها از ثواب اون کم، این رحمت خداست. چرا؟ چون خدا بناش اینه که ما رو بیاره سوار کشتی نوح کنه، بنا نیست که لگد بزنه ما رو بیرون کنه. ما قرار سوار کشتی نجات اهل بیت بشیم، منتها برای سوار شدن یه آمادگی میخواد. و این آمادگی که آقا یه نفر افطار بده، بران نیست همه رو، حال نمیتونه همه خیش و قومو، با اون که بیشترین حد مخالفت رو داری همونو دعوت کن، با پسر خاله خیلی میونه خوشی نداری همونو دعوت کن، که هم سله رحم شده باشد و هم ثواب افطاری برده باشی. یک صدقه دادن. از رسول خدا سئل النبی ایو صدقه افضل، کدوم صدقه برتر است؟ قال صدقتون فی شهر رمضان، صدقه ای در ماه مبارک رمضان. تو که میخوای روزی 100 تک تومنی صدقه برای امام زمان بدی، اینو هر روز به نیت سلامتی امام زمان در ماه مبارک رمضان بذار کنار، روی مولا آقا، این برای سلامتی امام. ما من نفقت، به به، ما من نفقت الا و یسأل العبد عنها، هیچ صدقه دادن نیست مگر اینکه خدا ازش سوال میکنه، میگه کجا آوردی؟ چرا اینقدر دادی؟ چرا به این دادی؟ سوال میکنه. الا نفقت فی شهر رمضان، مگر صدقه که در ماه، اصلا خدا سوال نمیکنه. چقدر این ماه با عظمته و چقدر ما از کنار این ماه به مزاح و شوخی میزدیم. افشب که گذشت یه عده تایی دلشون قند آب کرد، الحمدلله سه شبش گذشت هیچیمون نشد. من قرار چی بشه برادر؟ فتح الفتوح کردیم میگه. خدا شد شرش یواش یواش. چی کار کرده خدا تو ماه مبارک رمضان؟ چی کار کرده؟ صدقه دادن مورد سؤاله، اما میگه اونی که تو ماه رمضان میدی ازت سؤال نمیکنه. الا نفقت فی شهر رمضان صلتا للعباد، مزباب احسان به بندگان اگه داده باشی، کان کفارتا لذنوبهم، کفاره همه گناهات میشه. به و من تصدق فی شهر رمضان به صدقت مثقال ذره فما فوقها، اگر کسی در ماه مبارک رمضان صدقه بده به اندازه سنگینی ذره، ذره میدونی چیه؟ ذره. از روزنه تاریکی به روشنی نگاه بکن، میبینی یه قباری رو هوا چی هستش؟ معلقه. عرب به اون قبار میگه ذره. اینقدر سبکه که نمیتون رو زمین بشینه، معلقه. وقت آقا پیغمبر ما میفرماید بگی که اگر کسی به اون اندازه صدقه بدهد یا بیشتر، اذن کان اسقل عند الله من جبال الارض ذهبا تصدق فی بها فی غیر رمضان، اندازه اون ذره شما در ماه مبارک رمضان صدقه بدهید، نزد خداوند اینجور محاسبه می شود انگار تمام کوههای روی زمین رو که طلا بوده در غیر ماه مبارک رمضان صدقه دادی. چقدر این ماه مهمه. بعد آدم میفهمه که به ما میگن ماه مبارک رمضان میتونه شفیع باشد در روز قیامت. شفیع کی میشه برادر؟ شفاعت میکنه. ماه رجب شفاعت نمیکنه، ماه شعبان شفاعت نمیکنه، ماه این تنها ماهی است که بتونه شفاعت بکنه. وقت از کسی شفاعت میکنه که حرمتش رو نگه داشته باشه. صدقتو مشتی ماه مبارک رمضان بده. مشتی. این هم از این حدیث. بسه، یا یکی دیگه‌ش هم بخونم. بدونید که ماه مبارک رمضان چی هستش؟ کثرت و تلاوت القرآن. من قال رسول الله فی آداب شهر رمضان، از آداب، از نکاتی که باید ماه مبارک رمضان رعایت کرد، حضرت رسول اکرم فرمودن اکثروا فیه من تلاوت القرآن، در ماه مبارک رمضان قرآن رو زیاد تلاوت بکنید. قرآن رو زیاد تلاوت کن. ممکن بعضی از دوستان میگن آقا ما قرآن رو خوب نمیتونیم بخونیم، روند نمیتونیم بخونیم، روان نمیتونیم بخونیم. الحمدلله الان یه چیزی باب شده به نام محافل جزخوانی قرآن، در اون جلسات شرکت کن. آقا نمیتوانی شرکت بکنی، به حمد الله و منه این همه شبکه تلویزیونی هست، بالاخره یک کانالش داره دیگه، نمیتونی به اون برسی، این دستگاه هایی هستش که دیجیتالی هستش و قرآن داره، بس تو گوش کن دیگه. یعنی الحمدلله از نظر تکنولوژی و شرایط یه جوری شده که کمتر آدم ها میتونن بگن که آقا ما نمیتوانیم قرآن رو از رو بخونیم. حالا هیچ کدوم میدارم حال نداشتی صفا بکنی، همون سوره که بلدی بخون، فقر او ما تیسر من القرآن، خب روزی 2000 تا سوره توحید بخون، این دیگه جون آدم رو نمیگیده که دیگه نشستی داره فوتبال هم نشون میده، خب حالا اونا گل زدن نزدن، نه به حال من فهم میکنم، نه به حال تو، نه به حال خودشون. حتی سوره توحید تو بخون، حالا جوری نشد که فقط تو مجالس ابا عبدالله ذکر بگی، مردم همه جا ذکر بگن الا پا تلویزیون، اونجا تمرکز بخون. حال پای تلویزیون هم ذکر بگی، خدای اونا بهشون بر نمیخوره، چون اصلا نمیفهم تو چیکار کردی. ولی از فرصتت استفاده کن، من قرأ آیتا فی رمضان او سبح کان له من الفضل علی غیره کفضلی علی امتی. کسی یا آیه قرآن در ماه مبارک رمضان بخونه، یه تسبیح در ماه مبارک رمضان بگه سبحان الله، یه دونه در ماه مبارک رمضان بگه. حضرت ختمی بر تبت فرمودن فضیلتی که برای این آیه قرآن وجود داره، فضیلتی که برای این تسبیح وجود داره، معادل برتری من بر امتم. بعد بفرماد فتوبا لمن ادرک رمضان. خوش به حال اون که ما رمضان اینجوری درک میکنه، خوش به حال اون کسی که ما رمضان اینجوری درک میکنه. آقا یه آیه برابر است برتری پیغمبر بر امت، مگه کسی به پیغمبر میرسه؟ این سه تا از اعمال تا بگم انشاءالله بقیهش را اگر حضرت حق اراده کرده باشد. شب شام سوم ماه مبارک رمضان است، میریم در خانه سه ساله حضرت ابا عبدالله الحسین. این هم یکی از اون مستحباتی است که در قیامت محاسبش محال است به این سادگی ها بشه، محاسبش محال به این سادگی ها بشه. من روزه حضرت رقیه رو دو جور میخونم، یه روزه سنگین ایشون رو میخونم، اون در شب سوم محرمه، اونو بنا ندارم در جایی بخونم و در زمان. اما این روزه وجود نازنین حضرت امام زمان در زیارت ناحیه می فرماید به این که اسرا رو چجوری بردن. یکی از عباراتی که امام دارد این است که اینها رو سوار شتر کردن، شترهایی که محمل نداره، جهاز نداره، اینها رو سوار شتر کردن، در بیابانها سیرشون دادن، آفتاب صورت مبارک همشون رو سوزان. بعد یه عبارت داره، من میخوام میگم این عبارت رو شما توجه بکنید، و میفرماید وجود نازنین امام عز علیه السلام صفدو ایدیهم الی اعناقهم بالحدید، دستاشونو به گردناشون بسته بودن با زنجیر، همه این زن و بچه از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام همه همینطور بودن. حال من سوال میکنم اگر یه مخدره سه ساله سوار شتر نیمه شب دست به گردن بسته با زنجیر از بالای شتر به زمین بیفته، آخ بمیرم. هر کی از بلندی رو زمین میفته دستش رو حائل میکنه. این خاتون که دستش بسته بود وقتی هم پیداش کردن محبت نکردن، هی میفرمود نزد به عموم بیگم، نزد با صاحب داری به بابا.